الو،
الو،
سلام مجدد، وقتتون بخیر.
سلام سلام عزیز.
زنده باشید آقای دکتر. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید در ادبیات جامعه شناسی سبک زندگی چه تعریفی داره و جایگاه پوشش در اون چطور تعریف میشه؟
تعریف لایف استایل یا سبک زندگی در حقیقت اگر بخوایم در یک کلمه اسمشو بذاریم میشه فرهنگ. فرهنگ بیشتر از 200 تعریف در جامعه شناسی براش انجام شده، اما اگر ساده ترین، دم دست ترین، ولی در عین حال جامعه ترین و علمی ترین به صدا تعریف رو براش داشته باشیم میشه همین سبک زندگی که شما اشاره کردید. به عبارت ساده تر، مجموعه آداب، سنن، رفتارها، عقاید، مناسبات ارتباطی بین انسانها، گروهها و حتی جوامع رو که بر مبنای ارزشها و هنجارهای اجتماعی یک جامعه تعریف میشه میتونیم تحت عنوان سبک زندگی ازش یاد بکنیم.
درسته. به طور خاص نوع پوشش زنان چطور میتونه بازتاب دهنده هویت فردی و اجتماعی اونها باشه؟
ببینید، به هر حال پوشش دو تا کارکرد اصلی و کارکردهای فرعی متعددی رو داره. کارکرد اولیش محافظت انسان است در مقابل مباحث طبیعی مثل سرما، گرما، تابش آفتاب و امثال اینها. ولی بعد از مدتی پوشش یک کارکرد ثانویه هم پیدا کرده و اون نشان دهنده همون سبک زندگی که شما اشاره فرمودید، که در دل سبک زندگی یا بهتر بگیم فرهنگ یک جامعه، پوشش نشان دهنده ارزش ها، عقاید و نوع نگاهی است که افراد به قول معروف به محیط اطرافشون، به جهان هستیشون دارن. یعنی به عبارت ساده تر، جهان بینی این مردم رو ممکنه نشون بده و نشون میده در حالت عادی. و یه کارکرد سومی هم میتونه داشته باشه و اون بحث زیباشناسیه. زیبایی شناسی و اون معیارهای زیبایی شناسی در بین هر جامعه ای و در بین مردم هر کشوری و حتی در بین انسانهای مختلف با هم دیگه طبیعتاً متفاوته و پوشش به عنوان فانکشن سوم، به عنوان کارکرد سومش، نشان دهنده اون عنصرهای زیبایی شناسیه که در بین مردم یک جامعه خودش رو بروز و ظهور.
بله، درسته، متشکرم. به نظر حضرت عالی نوع پوشش زنها تا چه اندازه با سبک زندگیشون مرتبطه و آیا تنوع استایل های حجاب رو میشه یک نوع بیان نسلی یا باز تعریف هویت بدونید؟
آخه این یه مقدار سوالتون چالش برانگیزه. میدونم سوالتون هدف داره، برای چاپ عرض نمی کنم، ولی من نظرمو میدم، حالا شما هر چیش که قابل چاپ بود چاپ کن. ببینید، داستان این است که در گذشته ارزش ها و هنجارهای اجتماعی عمدتا آبش خورشون خیلی محدود بوده، از یک منبع تغذیه می کردن. به همین دلیل مردم یک روستا، یک شهر و حتی یک قومیت خاص و حتی شاید یک کشور به سبک خاصی پوشش داشتن و بر مبنای اون پوشش زندگیشون رو پیش می بردن. پاسخ سوالتون اگه بخوام بدم اینجوری میدم که اولا پاسخ مثبته. بله، نوع پوشش حتما بیانگر نوع تفکر، عقیده و انتخاب لایف استایل است بین انسان ها. اما در دنیای مدرن به دلیل تنوع منابع ارزش ساز، تنوع منابع تولید کننده هنجار ساز، ما با سبک‌های مختلف زندگی و به تبع او با سبک‌های مختلف پوشش مواجه هستیم و تفکر خانش و قرائت یک دست و یکسان از مقوله لایف استایل ما رو میخواد به سمت یک فضای تک‌صدایی ببره که نه شدنیست و نه درست.
درسته. آقای دکتر، رسانه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام چه تأثیری بر انتخاب این استایل و نگرش زنها به پوشش دارن؟
طبیعتا وقتی میگیم منابع تولید کننده ارزش و هنجارها به عنوان فرهنگ، به عنوان سبک زندگی متنوع میشه، از اون طرف قضیه این یک اولویت بندی داره. در هر دوره ای از ادوار تاریخی رسانه های خاصی صداشون بلندتر بوده، تأثیرگذاریشون روی مخاطبشون بیشتر بوده. در زمانی روزنامه این کار، در زمانی که محراب و منبر و کلیسا و اینا این کارا رو می‌کردن، در دل هر روستایی، در دل هر شهری، چون شاید تنها رسانه عینی و شناخته شده بودن. بعدها که روزنامه پدید آمد، روزنامه این نقش رو ایفا می‌کرد که شما نقشش رو در انقلاب مشروطیت ایران به خوبی شاهد هست. و بعد از اون مقوله رادیو اومد که رادیو همین نقش رو ایفا کرد و بعد سینما و بعد تلویزیون. اینها همینطور در هر دوره ای از ادوار تاریخی ضریب نفوذ بالاتری رو داشتن. امروزه بیشک بدون تردید به اصطلاح پرنفوذترین رسانه‌های نوپدیدند. رسانه‌های نوپدید مهمترینشون سوشال مدیاست که انواع مختلف دارن و به قول شما یکی از پرکاربردترینشون فعلا اینستاگرامه. احتمالاً تا چند سال آینده اینم تغییر خواهد کرد. خب پس مردم به شدت تحت تأثیر انواع سوشال مدیا هستند، از تیک تاک گرفته تا یوتیوب تا از میشه خدمتون همینطور شما اشاره فرمودید اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، که خب حالا به نسبت نسل جدید فعلا اینستاگرام از همه محبوب‌تر و تأثیرگذارتره. طبیعتا این فضا بسیار اثرگذار است روی انواع سبک‌های زندگی و شکل‌های مختلف، از جمله روی بحث پوشش افراد و پوشش خانم‌ها.
درسته. آقای دکتر، می‌خوام در محور پایانی به این بحث اشاره بفرمایید که چطور میشه تمایز بین حجاب انتخابی، حجاب عرفی و حجابی که حالا نمی‌دونم واژه تحمیلی درست هست، این رو در زندگی زن‌ها بررسی کرد؟
خیلی راحته، این مسئله خیلی چیز پیچیده ای نداره. در مورد بحث حجاب، قوانین موضوع به دلیل اینکه کسانی که این قوانین رو نگاشتن یک سری اعتقادات دارن، معتقدن که جامعه جامعه دینی اسلامیه، عرض میشه خدمتون که باید به این امور توجه بشه، حتما باید اون حداقل مراعات شده شرعی، اونم با تعبیر و تعریف رسمی و خانش رسمی، ازش به اصطلاح استفاده بشه، تبدیل به قانون بشه، که خب هر از گاهی هم میبینید در مجلس مثلا قانونی اخیراً تصویب شده که حالا دولت اعلام کرده که فعلا این غیر قابل اجراست، یا قبلا هم اینا رو داشت. در مورد بنابراین این بحث شناخته شده یه به لحاظ قانونی میگه که شما مثلا مواد نباید بیرون باشه، خیلی اصلاحی میتونم برجستگی خانم ها به چشم نباید بیاد در پوشش، و خودشون هم اعلام میکنن که حجاب برتر چادره. حجاب عرفی اون چیزی است که اکثریت خانم های جامعه الان دارن اونو رعایت میکنن و یه فاصله ای داره با اون چیزی که دولت و حاکمیت حالا یا مطلوبشه یا فکر میکنه اون درسته. دارید میدونید تو خیابون دارید میرید حجاب عرفی، اصلا عرف یعنی چی؟ عرف یعنی این چیزی که توده مردم و اکثریت مردم به اون پایبندی دارند و این در ادوار مختلف طبیعتا تغییر میکنه. ما طی 40 سال اخیر اگر شما عکس ها رو مشاهده بکنید، طی 50 سال اخیر این تغییر رو به خوبی مشاهده میکنید. عرض میشه خدمتون که حجاب عرفی یا بهتر بگم پوشش عرفی اون جنبه از قضیه است که شما دارید میبینید تو خیابون از هر 100 خانمی که عبور میکنن شاید بیشتر از 80-90% به اون سبک پوشش پای بندن که معمولا یه روسری یه شالی سرشونه، مقداری از موهاشون بیرونه، چیزی تحت عنوان مانتو پوشیدن. ولی خب حالا این مانتو خیلی شاید اونچنانی که مد نظر حضرات به اصطلاح پوشیدگی نداشته باشه و امثال اینها. بحث تحمیلی بودم رو کجا شما شاهد هستید؟ وقتی که وارد ارگانهای خاص میشید، شما در شهرستان ها که زیاده، در تهران هم میتونید شاهد باشید بعضی از سازمان ها و ادارات اصلا چادر نداشته باشید راه نمیدن. بعضی سازمان ها حتی سازمان های خدماتی مثل بیمارستان ها پوشش رو مبنا میگیرن. سازمان های دولتی که خیلی زیاد و قبلا حالا یه سری اطلاعی ها پخش میکردن، مجبور میکردن کاسبا که پشت در به سر پشت شیشه شون بزنن که بدون حجاب مثلا وارد نشید فلان، که خب نتیجهش چیز خوبی دیدید از کار در نیومد. و اون چه تحت عنوان حالا اسمشو بذاریم حجاب اجباری، حجاب تحمیلی، حجاب مد نظر به اصطلاح اقلیتی که به هر حال اقلیت قدرتمندی است، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ تسلط بر ارکان قدرت و هم بر شاید مثلا پایه های اقتصادی کشور.
درسته. و در پایان به عنوان یک جامعه شناس چه سیاست های فرهنگی رو در مواجهه با تنوع پوشش و استایل در جامعه پیشنهاد میکنید؟
در گام اول شما پاسخ سوالتون تو فرمایش خودتونم بود، بحث فرهنگ. یعنی کسانی که ما سالیانیست داریم فریاد میزنیم که مقوله پوشش و حجاب رو امنیتیش نکنید، نزنید آبروی سیستم رو به مقوله حجاب، و فکر نکنید که اصلاح حجاب کار نیروی انتظامی یا کار قوه قضاییه یا حالا هر قوه قهریه دیگر است. دقیقا شما تو سوالتون پاسختون نهفته بود. مقوله پوشش که من نمیخوام واژه حجاب رو به کار ببرم، میخوام پوشش رو به کار ببرم در همه جا چون جامعه تره، مقوله پوشش دقیقا یک مقوله فرهنگی است. هر انسانی، هر سازمانی، هر تشکیلاتی، هر حکومتی اگر مطلوباتی داره در زمینه پوشش، باید این مقوله رو در گام اول قبول بکنه که این پدیده یک پدیده فرهنگی، یک پدیده لایف استایل و سبک زندگی و بر مبنای ارزش‌ها و هنجارهاست. و به همین دلیل اگر بخوایم به لحاظ جامعه شناسی این حوزه رو توسعه بدیم، مطلوباتی که مد نظر ماست قرار باشه انجام بگیره، هیچ راهی، و دوباره تکرار میکنم، هیچ راهی جز رفتارها و فعالیت‌های فرهنگی وجود نداره. یعنی با بگیر و ببند و بزن و تهدید و تطمیع و عرض میشه خدمتون که محروم سازی و جریمه و این چیزی که خب از عقل بعضی از این متاسفانه قانونگذارا در میاد که تبدیل شده به اون قانون به نظر من ناکارآمد و سخیف عفاف و حجاب به قول خودشون یا صیانت از حجاب، اصلا از این طرق ما به نتیجه نمیرسیم، کما اینکه سالیان طولانی به نتیجه نرسیدیم. تنها راه فرهنگ سازیه. فرهنگم یک امر بلند مدته، یک امر کاملا عرض میشه خدمتون که عقلانیست. یعنی کسی که این کار است به طور طبیعی در بلند مدت باید بهش فکر کرد و مقوله رو دید، باید شناخت که ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم مجبوریم امروز سبک‌های زندگی مختلف و به تبع او ارزش‌ها و هنجارهای مختلف رو در یک جامعه نزدیک به 90 میلیونی به رسمیت بشناسیم. تا زمانی که ما این رو به رسمیت نشناسیم و بر مبنای توهمات ذهنی خودمون حرکت بکنیم به نتیجه ای نخواهیم رسید. در نتیجه اگر کسی دلسوزی داره که اصلا شک ندارم انسان‌های دلسوز تو این زمینه خیلی زیادن در بخش‌های مختلف، از جمله در عرض میشه خدمتون که ارکان قدرت ما انسان‌های فهیم، انسان‌های دلسوز، انسان‌هایی که از سر مهر و محبت و عاطفه میخوان مسئله رو حل بکنن کم نداریم. اگر واقعا بخواد حل بشه تنها راه بحث فرهنگ. برای فرهنگ هم بهترین ابزار هنره. هنر یک خمیرمایه درونی انسانه. هنر یک ابزار تأثیرگذاره که زبان جوانها رو بهتر میشناسه و میفهمه و بر مبنای اون عرض میشه خدمتون که جلو میره و شرایط رو اینطوری فراهم میکنه که ما آنچه که فکر میکنیم درسته جوانان ما به اون سمت و سو کشیده بشن. شما دقت کنید، شما در یک کشوری زندگی میکنید که خود من به عنوان یک نوجوان اون موقع شاهد بودم و شاید سال اول دانشگاهم که با خانم های مینی ژوپی ارتباط داشتیم. ارتباط که میگم یعنی میدیدیم در تهران خانم ها مینی ژوپ می پوشیدن در سال مثلا 55 اوایل 56، بدون اینکه فشاری باشه، بدون اینکه کسی تهدیدی بکنه، بدون اینکه کسی محرومیتی ایجاد بکنه. از تقریبا یک سال قبل از انقلاب کم کم افراد رفتن به سمت حجاب. خب سوال اینه که چه اتفاقی افتاد؟ خب معلوم بود که اومدن روی فطرت آدم ها دست گذاشتن، اومدن مردم رو اقناع کردن. کسانی که اون موقع این کار رو انجام می دادن، مرحوم مطهری، مرحوم بهشتی، مرحوم شریعتی، عرض میشه خدمتون که الگو سازی می کردن. شما اون کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی رو مطالعه بفرمایید، یا صحبت های شهید مطهری رو بررسی بکنید. خب مردم وقتی اینا رو دیدن جذب شدن و محجب موندن. من معتقدم اگر امروز ما با این شرایط روبرو هستیم، مقصر جوانای ما نیستن، مقصر مسئولینه. تند روی کردن، بد روی کردن، رفتار غلط کم نداشتیم و نتیجه شد این وضعیتی که امروز با اون مواجهیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون و وقتی که به ما اختصاص دادید.
موفق
روزتون
باشید.
شاد، مبارک. ممنون از شما.
بر شما مبارک
زنده
باشید.
باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.